در تقای صدا بردار سهراب جعفری، مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمه، ارزیاب برنامه معصومه نقدی، مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی، گوینده معصومه قربانی، تهیه کننده اصغر تقایی. قرار عاشقی در بوی جوی مولیان.
امشب کنار غزل‌های من بخواب، شاید جهان تو آرام‌تر شود.
بوی جوی مولیان را می‌شنوید از رادیو اردبیل. عزیزان، برای این دقایق از برنامه نیز غزلی از حامد عسکری انتخاب کرده ایم که تقدیم می کنیم. این غزل را همراه می کنیم با برنامه موسیقایی تکنوازان. تکنوازان شماره 194، دستگاه شور. شانه‌ات را دیر آوردی، سرم را باد برد، خشت خشت و آجر آجر پیکرم را باد برد. شانه‌ات را دیر آوردی، سرم را باد برد، خشت خشت و آجر آجر پیکرم را باد برد. من بلوطی پیر بودم پای یک کوه بلند، نیمم آتش سوخت، نیم دیگرم را باد برد. من بلوطی پیر بودم پای یک کوه بلند، نیمم آتش سوخت، نیم دیگرم را باد برد. از غزلهایم فقط خاکستری مانده به جا، بیتهای روشن و شعله‌ورم را باد برد. با همین نیمه، همین معمولی ساده بساز. دیر کردی، نیمه عاشق‌ترم را باد برد. بال کوبیدم قفس را بشکنم، عمرم گذشت. بال کوبیدم قفس را بشکنم، عمرم گذشت. وا نشد بدتر از آن، بال و پرم را باد برد. Thank you. دوستان جان، اینک خواهیم شنید تصنیف زیبای نگار من را با صدای رضوی سروستانی، آهنگساز جلیل عندلیبی.
بیا تازه نگار من، ببین شبهای تار من، دو چشم اشوار من، شبی آخر تو یار من، شبی آخر تو یار من، یک روز به شیدایی در ظلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت سر جود برانگیزم، سر جود برانگیزم. دلم جز مهر مهرویم طریقی در نمیگیرد، به هر در میدهم پندش، ولی که در نمیگیرد، ولی که در نمیگیرد. خدا را ای نصیحت کو، حدیث از مطرب و میگو، که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد، از این خوشتر نمیگیرد. بیا تازه نگار من، ببین شبهای تار من، دو چشم اشکار من، شبی آخر تو یار من، شبی آخر تو یار من، یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت سر جود برانگیزم، سر جود برانگیزم. دلم جز رحمت رویم طریقی بر نمیگیرد، به هر در میدهم پندش، ولی کندر نمیگیرد، ولی کندر نمیگیرد. خدا را به نصیحت بود، حدیث از مطرب و میگو، که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد، از این خوشتر نمیگیرد.
بگردان ساقیا آن جام دیگر، بده جان مرا آرام دیگر. به جان تو که امروزم ببینی، که صبرم نیست تا ایام دیگر. ایام بکام به امید دیدار، خدا نگهدار.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی. فتح خرمشهر نماد تغییر یک معادله تلخ به معادله شیرین و تحقق نجات ملی است. انقلابی ماندن مهمتر از انقلابی بوده است.
انتخاب اعضای جدید هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی.
مأموریت رئیس جمهور به سازمان محیط زیست و وزارت امور خارجه برای رفع مشکل آلودگی هوا.
امضای 3 سند همکاری در نشست هیئت‌های عالی رتبه اقتصادی ایران و روسیه
و افزایش شمار قربانیان تیراندازی در دبستانی در تگزاس آمریکا به 22 نفر. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدی. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم صاحب جم خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی فتح خرمشهر را نماد تغییر یک معادله تلخ به یک معادله شیرین و تحقق نجات ملی دانستند و با اشاره به عوامل این تغییر معادله گفتند قاعده عبور از شرایط سخت، پیچیده و تلخ و رسیدن به پیروزی و موفقیت، عملکرد جهادی، عزم راسخ، ابتکار عمل، از خودگذشتگی، نگاه بلند مدت و در رأس همه آنها اخلاص و توکل به خداوند متعال است. ایشان مجلس شورای اسلامی را از ارکان اصلی مدیریت کشور برشمردند و با اشاره به دشواری‌ها و پیچیدگی‌های مدیریت کشورها در شرایط خطیر کنونی بین‌المللی، همه قوا و دستگاه‌ها را به درک اهمیت جایگاه خود و همکاری صمیمانه با یکدیگر فرا خواندند و تأکید کردند شناخت صحیح توانایی‌ها و آسیب‌پذیری‌ها یکی از مسائل بسیار ضروری است، زیرا دشمن بیش از آن که به توانایی‌های خود امیدوار باشد به خطا و اشتباه‌های ما چشم دوخته است. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به ایام سالروز فتح خرمشهر این حادثه عظیم را فراتر از بازپسگیری یک شهر دانستند و گفتند فتح خرمشهر در واقع تغییر یک معادله تلخ و حیاتی به سود رزمندگان اسلامی و تبدیل آن به یک معادله شیرین بود. حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین علت این تغییر معادله افزودند عوامل نجات ملی که با فتح خرمشهر محقق شد عبارتند از عملکرد جهادی، از خودگذشتگی، از میراسخ، ابتکار عمل، نگاه بلند به اهداف و آرمانها و بالاتر از همه اخلاص و توکل بر خداوند. ایشان این عوامل و قاعده کلی را نسخه نجات بخش در همه امور و در همه زمانها دانستند و تأکید کردند مبنای این قاعده نجات بخش وعده تخلف ناپذیر خداوند در قرآن مبنی بر پیروز گرداندن افراد و جامعه است که به این عوامل پایبند باشند و خداوند عمل و مجاهدت های افراد چنین جامعه ای را ضایع نخواهد کرد. رهبر انقلاب اسلامی گفتند از خودگذشتگی به معنای اسیر نشدن در پنجه خواسته های حقیر است و بسیاری از مشکلات افراد و جوامع از تن دادن به خواسته های حقیر آغاز می شود. حضرت آیت الله خامنه ای سپس وارد موضوع مجلس شدند و با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان و اضلاع اصلی مدیریت کشور و دارای جایگاه مهمی است خاطر نشان کردند نمایندگان مجلس از شهرهای مختلف و حتی از شهرهای کم جمعیت نیز باید به جایگاه مجلس چنین دیدگاهی داشته باشند و متوجه سختی و پیچیدگی مدیریت کشور باشند. ایشان با اشاره به وسعت، جمعیت، جغرافیا، تاریخ و اقلیم متنوع ایران تأکید کردند مدیریت کشوری با موقعیت ایران عزیز کاری مهم و با توجه به شرایط ویژه کنونی دنیا طبیعتاً دشوار و پیچیده است. رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند البته در شرایط امروز دنیا مدیریت برای همه کشورها سخت شده است. حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین دلایل شرایط خاص حاکم بر دنیا گفتند رقابت‌های خصمانه قدرت‌ها و تهدیدهای قدرت‌های اتمی علیه یکدیگر، تحرکات و تهدیدهای فزاینده نظامی و جنگ در نزدیکی اروپا به عنوان یکی از جنگ‌خیزترین مناطق جهان، فراگیری کم سابقه یک بیماری و تهدیدهای غذایی در سطح جهان همه عواملی هستند که شرایط کنونی دنیا را ویژه کردند و در چنین شرایطی مدیریت کشورها سخت‌تر و پیچیده‌تر شده است. ایشان خاطر نشان کردند ایران علاوه بر شرایطی که بر همه کشورها حاکم است به دلیل ارائه الگوی نو که عبارت از مردم سالاری دینی است و موجب برهم خوردن جدول تنظیمی نظام سلطه شده است با قدرت‌های جهانی درگیر چالش مستمر در ابعاد مختلف است. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی در برابر همه خصومت‌ها و دشمنی‌ها سینه سپر کرده و در حال پیشرفت و موفقیت است افزودند
شما مدیرید باید بدونید چی کار دارید میکنید. دولت هم همینجور، قوه قضایی هم همینجور، دستگاهی گوناگون دیگه هم همینجور. هر کسی که نقشی در این مدیریت داره باید بدانه که چه کار بزرگ و مهمی رو داره انجام میده. اولا از توانایی های خودمون آگاهی داشته باشیم، ثانیا آسیب پذیری های خودمون رو درست بشناسیم، هم بدانیم توانایی هامون چیه هم اون آسیب پذیری هامون، اون به تعبیر رایج فارسی چشم اسفندیار رو در خودمون کشف کنیم ببینیم کجای ما آسیب پذیره، حواسمون باشه. علاوه بر اینها بایستی سعی کنیم خطا نکنیم، اشتباه نکنیم. دشمن بیش از اون که به توانایی های خودش امیدوار باشه به خطاهای ما امیدواره.
رهبر انقلاب با اشاره به تعبیر سابق خود از مجلس 11 به عنوان مجلس انقلابی افزودند بعضی ها از این تعبیر خوششان نیامد اما این یک تعبیر حقیقی بود، چرا که مردم نمایندگانی را برای این مجلس انتخاب کردند که شعارها و جهتگیری های آنها انقلابی بود. ایشان اظهارات برخی افراد که شعارهای انقلاب را درد سر برای کشور می دانند مردود دانستند و گفتند حرکت به سمت آرمانهای انقلاب به نفع کشور و موجب درمان دردهای آن است. حضرت آیت الله خامنه ای انقلابی ماندن را مهمتر از انقلابی بودن خواندند و خاطر نشان کردند
یک نکته اساسی انقلابی موندنه برادران عزیز، خواهران عزیز. کسانی بودن که سال 58 مثلا که بنده عضو شورای انقلاب بودم، اون وقت و هنوز رئیس جمهورم نبود، می آمدن پیش ما می شستن. ما که حالا خودمون تو بچه های انقلاب بودیم و حالا مثلا سوابق مبارزاتی فلان، حرفایی می زدن تون داغ آتشین که ما چشممون خیره می موند که اینا کی هن دیگه، اینا اینقدر، یعنی به صلاح به تعبیر فرنگی ما آباد سوپر انقلابی. خب بعد برگشتن نموندن انقلابی، همون ها رو همون افراد با اون شیوه برخورد، با اون شیوه نگاه نتوانستن خط رو ادامه بدن، طاقت نیاوردن. ببینید حقیقت قضیه اینه ها، طاقت نیاوردن. اینی که بخوان وانمود کنه کسی که ما نه نگاه کردیم دیدیم این انتخاب بهتر از این انتخاب، نه خیر، این حرفا نیست. موندن در این راه طاقت میخواست، طاقت نیاوردن. مشکل تر از انقلابی بودن و گرایش انقلابی داشتن انقلابی موندن است.
ایشان با تحسین اقدامات خوب انجام شده در دو سال گذشته مجلس 11 در ادامه به بیان شاخصهای نماینده انقلابی پرداختند و گفتند اولین شاخص ساده زیستی و اصیل تجملات و اعیان نشینی نشدن است و نباید زندگی نمایندگان با قبل از دوره نمایندگی تفاوت کند. مسئولیت پذیری دومین شاخص یک نمایندگی انقلابی بود که رهبر انقلاب با تأکید بر آن گفتند پای قانون خوبی که تصویب می کنید محکم بایستید و از طرف دیگر این گونه نباشد که با آگاهی از رد شدن آن در شورای نگهبان یا ناتوانی دولت در اجرای آن قانونی تصویب کنید تا فقط مسئولیت آن را از دوش خود بردارید. نیشان مردمی بودن را شاخص دیگری از انقلابی گری یک نماینده برشمردند و افزودند مردمی بودن یعنی علاوه بر نشست و برخاست با مردم گوش شنوا برای شنیدن حرفانها داشته باشید، اما در جایی که امکان اجرای خواسته مردم ممکن نیست با زبان گویا دلایل آن را توضیح دهید که این کار از مصادیق جهاد تبیین است. حضرت آیت الله خامنه ای اصلی فرعی کردن مسائل کشور و مقدم داشتن حل مسائل اصلی را از دیگر شاخصهای نمایندگی انقلابی دانستند و گفتند شاخص دیگر اجتناب جدی از تبعیض و فساد، چه در قبال فساد دیگران و چه مراقبت از خود در مقابل فساد است.
ایشان همکاری صمیمانه با قوا و دستگاه‌های دیگر و همچنین بدنه آنها و پرهیز از گروکشی و معارضه را از جمله الزامات مجلس انقلابی دانستند و خاطر نشان کردند نماینده انقلابی با عموم مردم همراه است اما عوام زده و جو زده نیست، بنابراین در قوانین و اقدامات مجلس چنانچه مخالفت‌ها منطقی بود آنها را بپذیرید، اما در غیر این صورت جنجال و فضاسازی علیه مجلس و قانون نباید شما را از انجام وظیفه باز دارد. رهبر انقلاب پایبندی کامل به قانون اساسی و تکالیف آن را شاخصه دیگر نماینده انقلابی دانستند و در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود گفتند
یکی از چیزایی که نشانه نماینده انقلابی نیست عبارت است از نطق‌های اعتراضی پرشور میان برنامه. این نطقایی که آقایون، این اصلا نشانه یه نفر بایست اونجا بنا کند اعتراض کردن، این علامت انقلابی بودن نیست. انقلابی بودن علامتش ایناییست که عرض کردیم و چیزایی از این قبیل، اعتراض کردن و عصبانیت به خرج دادن و اینا علامت انقلابی بودن نیست.
حضرت آیت الله خامنه ای سپس به بیان چند توصیه درباره مسائل قانونگذاری پرداختند. ایشان با تأکید بر وضع قوانین با نگاه جامع و بلند مدت و پرهیز از قانونگذاری برای هر امر جزئی، توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی در قوانین را با اهمیت خواندند و افزودند وظیفه مجلس قانونگذاری بر اساس این سیاست هاست، نه در تعارض با آنها. البته بعضی از سیاست‌های کلی مانند سیاست‌های کلی انتخابات یا سیاست‌های کلی قانونگذاری نیاز به قانون دارند که با وجود گذشت چند سال از ابلاغ آنها هنوز قوانین مربوطه تصویب نشده است. رهبر انقلاب پیشنهاد طرح از طرف نمایندگان را به خصوص در مواردی که خلع و نیاز کشور است اما دولت درباره آنها لایحه نداده است جزء حقوق و وظایف مجلس خواندند و گفتند البته شنیدم که در این مجلس تعداد طرح‌ها بیش از مجالس قبلی است که این کار چندان مناسب نیست و کار کارشناسی و اجرای آنها دچار مشکل می شود و با اجرا نشدن قانون مسئولیت ها لوس می شود. ایشان در این زمینه افزودند با تشکیل مجالس جدید طرح‌های در جریان بررسی مجلس قبل که وقت و زحمت زیادی صرف آنها شده کنار گذاشته می شود که این مسئله نیاز به اصلاح دارد. توصیه دیگر حضرت آیت الله خامنه ای اصلاح ساختار بودجه بود که گفتند ترکیب غلط بودجه هنوز اصلاح نشده که مخاطب این موضوع بیشتر دولت است، اما در مجلس نیز نباید با افزایش هزینه ها بدون تعیین درآمدهای واقعی و قابل تحقق به کسری بودجه که ام الخبائث مشکلات اقتصادی است اضافه شود. ایشان با تأکید بر تقویت بنیه کارشناسی مجلس چه در مرکز پژوهش‌ها و چه در کمیسیون‌های تخصصی به تدوین برنامه هفتم توسعه اشاره کردند و گفتند در این برنامه‌های 5 ساله نباید به کلیگویی اکتفا شود، بلکه دولت و مجلس با نگارش مسئله محور برنامه راه را برای دست اندرکاران کشور روشن کنند. رهبر انقلاب اسلامی با بیان چند نمونه از مسائلی که باید در برنامه هفتم مورد توجه قرار بگیرد افزودند در برنامه هفتم برای مسائلی مانند کشاورزی یا مسئله معدن که ظرفیت‌های کشور در آن دست نخورده یا با استحصال بدون ارزش افزوده است و یا مسئله صنعت که راهبرد کشور در این بخش نامعلوم است به صورت علمی و مسئله محور سند و برنامه نوشته شود. البته امکانات کشور و موضوع آمایش سرزمینی نیز در نظر گرفته شود. ایشان در توصیه بعدی توجه به ابعاد رسانه‌ای مصوبات و اقدامات مجلس و توضیح آنها برای مردم را مورد تاکید قرار دادند و گفتند توضیح درست ندادن به مردم موجب می شود فرصت فضاسازی و هیاهو علیه قانون ایجاد شود و شما از تصویب آن پشیمان شوید. حضرت آیت الله خامنه ای با تمجید از چابکی و گزارش های به موقع دیوان محاسبات در چند سال اخیر افزودند
یه مسئله دیگری که مورد توجه بنده است مسئله دیوان محاسباتی که خب به حمدالله تو این سالهای اخیر دیوان محاسبات چابک فعال خوب شده، یعنی این گزارش های تفریق بودجه در موعد خودش خیلی زود و خوب، این چیز بسیار خوبی است که اخیراً به بررسی شرکت های دولتی هم پرداختن، این باید ادامه پیدا کن. حالا برخی از شرکت‌های دولتی مورد توجه و بررسی قانون دیوان محاسباته، این به همه شرکت‌های دولتی اگر تعمیم پیدا کنه، البته من رو لایه فکریش دارم میگم روش بررسی بشه، اگه بتوانید این کار رو بکنید به نظر من یکی از امتیازات بزرگ مجلس شما خواهد بود.
رهبر انقلاب با اشاره به توصیه سابق خود به نمایندگان مبنی بر پرهیز از دخالت در انتصابات خاطر نشان کردند
آقای قالیباف حالا که می آمدیم تو به من گفتن که شما در نمیدونم کدوم یکی از این سالها راجع به این که نمایندگان در مورد انتصابها و اینا دخالت کنن یه چیزی گفتین، بعضی از همکارای ما ناراحت شدن، بعد ناراحتی شما رو که اصلا نمیخوام و نمیپسندم، اما شما رو هم خیلی دوست دارم، مصلحت شما رو میخوام، واقعا نباید دخالت کنید در انتصابات. وقتی که فرض کنید توی راجب پلون مدیر کل، راجب پلون فرماندار، حتی راجب استاندار چه مثلا به اون وزیر مربوطه پیشنهاد میکنید یا احیانا مثلا خود نکرده فشار وارد میکنید، این موجب میشه که اگر چنانچه اون مأمور بعد عمل کرد آدم ندونه یقیه کیو باید گرفت، نه مردم بدونن نه دستگاه قضایی بدونه، یقیه اون وزیر رو باید گرفت که چرا اینو گذاشتی، یقیه این نماینده رو باید گرفت که چرا فشار آورده بود، چرا این کار بکن.
یکی از مسائل مهم قانون اساسی همین مسئله تفکیک قواست. یعنی شما بذارید او کار خودشو بکنه، شما کار خودتونو بکنید، ایرادی داره ایرادشو مطرح کنید، اون وقتی که به شکل مناسب و لازم ایرادشو مطرح کنید. البته من توصیه‌ام به دولتی ها هم این بوده، همیشه قبلا هم همیشه توصیه کردم، حالا هم توصیه میکنم از نظرات نمایندگان استفاده کنم. نماینده مال این شهره.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اهمیت حفظ آبروی افراد و پرهیز از بیان مطالب اثبات نشده از تریبون پر اهمیت مجلس گفتند: هرچه مسئولیت بیشتر می شود، عبادت و تضرع انسان به درگاه خداوند متعال و شفیع قرار دادن ائمه خدا به درگاه الهی باید بیشتر باشد. ایشان در پایان با درود بر ارواح مطهر امام بزرگوار و شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، یاد شهید صیاد خدایی را که 3 روز قبل در یک عملیات تروریستی به شهادت رسید، گرامی داشتند. در ابتدای این دیدار آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح اقدامات 2 سال اخیر مجلس 11 توجه به خنثی‌سازی تحریم‌ها را راهبرد اصلی این مجلس خواند و گفت: مجلس در چارچوب این راهبرد به دنبال تحقق بسته تحول در قوانین اقتصادی است. رئیس مجلس با بیان اینکه مجلس همزمان با حل ریشه مسائل بر تدبیر برای کاهش مشکلات مقطعی مردم نیز تاکید دارد، تصویب باز توزیع یارانه ارز ترجیحی به صورت کالابرگ برای کالاهای ضروری را از اقدامات نمایندگان در این خصوص برشمرد. تشریح اقدامات قانونی در جهت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تصویب قوانین در زمینه مالیات بر خانه‌های خالی، حمایت از دانش بنیان‌ها، شفافیت واردات خودرو، حمایت از خانواده و جوانی جمعی، اولویت بخشی به مناطق محروم و مناطق حاشیه نشین در بودجه و مصوبات و پیگیری بهبود مشکلات سربازان از دیگر محورهای گزارش آقای قالیباف در این دیدار بود.
در روز انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای 3 سال، آقای قالیباف با 194 رأی به عنوان رئیس قوه مقننه انتخاب شد. در ادامه جلسه مجلس، نمایندگان پرونده استنکاف برخی دستگاه‌های اجرایی از قانون هوای پاک را به قوه قضاییه ارسال کردند.
آراء اخذ شده 281 رأی و جناب آقای محمد باقر قالیباف با 194.
در انتخاباتی که امروز در صحن علنی مجلس انجام شد، رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس برای سال 3 دوره 11 قانونگذاری مشخص شد.
جناب آقای تهرانی با 53 رأی و جناب آقای الیاس نادران با 21 رأی و جناب آقای فریدون عباسی با 3 رأی و آراء باطله 10 رأی. با نتیجه آراء حقیر در خدمت همکاران و ملت عزیزمون هست.
نایب رئیس اول و دوم هم از میان 5 نماینده داوطلب انتخاب و معرفی شدند.
جناب آقای نیکزاد به عنوان نایب رئیس اول و جناب آقای مصری هم به عنوان نایب رئیس دوم. انتخاب ناظران هیئت رئیسه
در انتخابات امروز همچنین 6 تن از نمایندگان به عنوان دبیر و 3 تن هم به عنوان ناظر مجلس انتخاب شدند.
سوگندنامه
سپس اعضای هیئت رئیسه جدید مجلس مراسم سوگند به جای آوردند.
به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم.
به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم.
این انتخابات تنها 2 تغییر در دبیران و 1 تغییر در ناظران هیئت رئیسه نسبت به سال قبل داشت.
آلودگی هوا و آلودگی خاک از چالش‌های جدی است.
در جلسه امروز همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی از استنکاف دستگاه‌های اجرایی متولی قانون هوای پاک قرائت شد. آقای آزادی‌خواه سخنگوی کمیسیون اقتصادی:
فرسودگی 40% ناوگان اتوبوسرانی شهری در کلان شهر تهران و علارغم گذشت 4 سال از اجرای قانون هوای پاک، در سال 1399 هیچ گونه نوسازی در این کلان شهر از محل درآمد ماده 6 انجام نشده است.
با رأی نمایندگان این گزارش برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شد.
مجلس شورای اسلامی از هفته آینده به مدت 2 هفته جلسات علنی نخواهد داشت و نمایندگان برای سرکشی در حوزه‌های انتخابی خود حضور می‌یابند. از روز یکشنبه 22 خرداد ما جلسات علنی مجلس آغاز خواهد شد. پیش بهار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. همایش ملی 4000 شهید روحانی با پخش بیانات رهبر معظم انقلاب در قم آغاز به کار کرد. رئیس جمهور هم به صورت تصویری در این کنگره ملی سخنرانی کرد.
بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد کنگره بزرگداشت 4000 شهید روحانی که در تاریخ 23 دی 1398 برگزار شده بود، صبح امروز در محل برگزاری این همایش در قم منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار بزرگداشت علما و روحانیون مجاهد و پیشقدم در کار خیر را اقدامی شایسته خواندند و گفتند در دوره دفاع مقدس طلبه‌های جوان علاوه بر کار تبلیغی و دینی در صفوف مقدم میدان جنگ هم وارد شدند و تعداد زیادی از آنان نیز به شهادت رسیدند. رهبر انقلاب جهاد و شهادت را فرهنگی ریشه‌دار در حوزه‌های علمی دانستند و با برشمردن مصادیقی از علمای شهید شیعه و سنی افزودند
شهید روحانی اون کسی است که با جان خودش وارد میدان دعوت شده. این خیلی مهمه و ما امروز احتیاج به این روحیه داریم در بین طلاب جوان، در بین فضلای جوان.
ایشان امام عظیم الشان را الگوی ممتازی از علم و جهاد خواندند و خاطر نشان کردند آن بزرگوار همچنان که اول مجاهد دوران خیش و بلکه بسیاری از دورانها بود و جهادی با عظمت تر از جهاد او با این نتایج در طول تاریخ شیعه وجود ندارد، در بالاترین مراتب علمی نیز قرار داشت که این نشان می‌دهد ورود در عرصه جهاد هیچ منافاتی با دانش، تحقیق و تدریس ندارد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به انواع جهاد از جمله جهاد علمی، نظامی، سیاسی و اجتماعی افزودند در هر یک از این عرصه‌های جهاد که اولویت و نیاز کشور باشد، مخاطب اول آن که باید با احساس مسئولیت وارد میدان شود، طلاب و فضلای جوان هستند. ایشان با ابراز امیدواری به استمرار روحی و فرهنگ افتخارآمیز جهاد در روحانیت به دستندرکاران کنگره شهدای روحانی توصیه کردند در ادامه این بزرگداشت‌ها با همفکری اهالی فکر و فرهنگ، نام، تصاویر، وصیت‌نامه و شرح حال و موقعیت شهدای روحانی تکثیر و ترویج شود تا امکان استفاده از موقعیت معنوی آن بزرگواران برای همگان فراهم شود. شهدای بزرگ و بزرگواری که در لابلای همین کوچه‌های غریب و آشنای شهر می‌شود رد و اثری از آنها دید. ما هم میهمان منزل یکی از همین شهدا، یکی از همین آقازاده‌ها بودیم. یک آقازاده واقعی.
من پدر اولین شهید روحانی مدافع حرم محمد مهدی مالامیری کوزوری هستم.
محمد مهدی در 30 سالگی استاد حوزه و دانشگاه بود. در هنگامی جهاد لباس رزم تن کرد و در دفاع از حرم اهل بیت و حریم ولایت چنان جنگید که چیزی از او باقی نماند.
مسئولین سپاه قدس حدود 7-8 نفر در پروندهشون امضا کرده بودند که ایشون به وسیله ارسابه‌های مستقیم دشمن که بهشون خورده چیزی از ایشون باقی نمانده و اینچنین در اون عملیات به شهادت میرسن.
مانند محمد مهدی مالامیری، شهدای روحانی عالمانی عامل بودند که جهاد سرخشان از حجره تا سنگر امتداد داشته و تا کنون دست کم 4000 تن از این شهدا شناسایی شدند.
فرزند شهید آیت الله سید محمد تقی حسینی طباطبایی،
خواهر شهید حمزه سید آبادی، طلبه و قواس تخریبچی.
آیت الله رئیسی، رئیس جمهور کشورمان که به صورت مجازی در این کنگره حضور داشت، عالمان دینی را وارثان انبیاء خدا دانست.
امروز ما احساس میکنیم 1 با مدد الهی، 2 با رهبری های حکیمانه رهبری، 3 با پشتوانه مردم و پشتوانه همه نخبگان و صاحب نظران، انشاءالله دولت در رفع مشکلات به ویژه مشکلات معیشتی که امروز مشکل مردم عزیزمون هست. شرایط رو به نحوی میبینیم که این مشکلات پیش رو همه برطرف بشود به لطف و کرم الهی.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم امروز به ترور ناجوان مردانه سرهنگ پاسدار حسن صیاد خدایی واکنش نشان داد و گفت به وقتش انتقام میگیریم.
پاسداری را بی دفاع ترور میکنند، فکر میکنند جهانی را فتح کردند. البته ما انتقام ذره ذره و قطره قطره خون عزیزانمان را میگیریم.
آیت الله عرافی مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور هم در این کنگره لباس روحانیت را لباس جهاد، همان لباس رزم دانست. 4000 شهید روحانی ما شهدایی بودند که علاوه بر سنگر تبلیغ معارف اسلامی در میدان نبرد و در دفاع از کیان اسلامی هم پا به عرصه گذاشتند.
شهدای روحانی ما عزیزترین فرزندان این ملت و مملکت و ستاره هایی بودند که با جهاد سرخ خود مسیر سعادت و شهادت را به ما نشان دادند. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
ماموریت رئیس جمهور به سازمان محیط زیست و وزارت امور خارجه برای رفع مشکل آلودگی هوا. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت هوای پاک را از حقوق مردم برشمرد و گفت آلودگی هوا برای مردم تحمل ناپذیر است و مردم نمی توانند هر روز شاهد چنین وضعی باشند. رئیس جمهور با بیان اینکه سلامت مردم موضوعی حیاتی است، از سازمان محیط زیست و وزارت خارجه خواست بدون فوت وقت در مذاکره با کشورهای همسایه که منشأ این آلاینده ها هستند، موضوع را حل و فصل کنند.
وضعیت هوای آلوده و آلاینده ها و استانهای مختلفی که درگیرند بعدم تعطیلی که اتفاق افتاده، اینها مسئولیت آور هستش. آقای وزیر خارجه هم من بهشون دیروز عرض کردم، آقای مخبرم گفتن ما مسئله نفس کشیدن مردم هواست. اینو اصلا با تأخیر مواجه نکنید، باید رفت نشست با جدیت. اگر عمل نمیکنن به مردم اعلام کرد که آقا ترکیه داره اینطور عمل میکنه، عراق داره اینطور عمل میکنه. نه، باید نشست و کارشناسی کرد و پیگیری کرد و مردمم بدانن شما کار جدی دارید میکنید تو این قضیه.
پرداخت به موقع پول خرید گندم از کشاورزان یکی دیگر از محورهای سخنان رئیس جمهور در هیئت دولت بود. آقای رئیسی گفت دولت به وظیفه خود در خرید تضمینی و پرداخت به موقع آن عمل می کند.
با رایزنی های وزیر امور خارجه، هیئت فنی کارشناسی برای بررسی معضل گرد و غبار عازم عراق و سوریه می شود. آقای امیر عبداللهیان در تماس تلفنی با وزیران امور خارجه سوریه، عراق و کویت درباره مشارکت این کشورها برای مقابله با پدیده گرد و غبار گفتگو کرد. در پایان این رایزنی ها توافق شد هیئت متشکل از سازمان محیط زیست، وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مرتبط از کشورمان برای بررسی میدانی و تبادل نظر در این خصوص به عراق و سوریه سفر کنند. همچنین مقرر شد وزیر امور خارجه عراق مشارکت عربستان را برای مقابله با ریزگردها پیگیری کند. وزیران امور خارجه ایران، سوریه، عراق و کویت درباره برگزاری نشست مشترک منطقه‌ای در خصوص مقابله با معضل گرد و غبار هم توافق کردند. آقای امیر عبداللهیان پیشتر نیز در گفتگو با وزیر امور خارجه ترکیه در این خصوص گفتگو کرده و توافقاتی در این زمینه حاصل شده بود. آقای سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، هم در پی دستور رئیس جمهور برای حل و فصل مشکل آلودگی هوا به عراق، سوریه و کویت سفر می کند.
عملیات آواربرداری ساختمان متروپول در آبادان در حالی همچنان ادامه دارد که احتمال فرو ریختن بخشی از این ساختمان این عملیات را سخت کرده است. مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان از هفته 6 منفذ برای رسیدن به زیرزمین متروپول خبر داد. آقای شعبانی افزود عملیات جستجو در طبقات فوقانی به پایان رسیده و گروه‌های ارزیاب و جستجوگر در تلاش برای ورود به زیرزمین ساختمان هستند. فرماندار ویژه آبادان هم تعداد بازداشت شدگان حادثه متروپول آبادان را 11 نفر اعلام کرد. آقای عباس‌پور گفت تا کنون 11 نفر از مسئولان محلی مقصر در حادثه ریزش ساختمان 10 طبقه متروپول آبادان از جمله 3 شهردار متوالی با حکم دادستانی این شهرستان بازداشت شدند. تعداد قربانیان این حادثه با کشف 2 جسد دیگر به 16 نفر افزایش یافت. تعداد معصومان نیز 37 نفر اعلام شده که 28 نفر آنها از بیمارستان ترخیص شدند.
نامنویسی از افراد جدید و جامانده از دریافت یارانه تا اطلاع بعدی تمدید شد. سازمان هدفمندسازی یارانه ها در اطلاعیه‌ای با اعلام این خبر از سرپرستان خانوارهایی که جامانده و یا متقاضی جدید دریافت یارانه هستند و تا کنون موفق به نامنویسی نشده اند خواسته تا اطلاع بعدی با مراجعه به آدرس اینترنتی my.gov.ir نسبت به نامنویسی خانوار خود اقدام نمایند.
در نشست هیئت عالی رتبه اقتصادی و تجاری ایران و روسیه سه سند همکاری به امضای طرفین رسید. هدف این نشست گسترش روابط اقتصادی دو کشور بود. وزیر نفت کشورمان پس از دیدار با معاون نخست وزیر روسیه گفت بنا داریم سطح روابط تجاری با روسیه را به سقف 40 میلیارد دلار در سال برسانیم. آقای اوچی گفت توافق‌های خوبی برای استفاده از ارزهای ملی، حوزه ریلی، حمل و نقل جاده‌ای، کشتیرانی و هوایی انجام شد.
در موضوع کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال و جنوب که یکی از مهمترین موضوعاتی بود که هم در مسکو بحث داشتیم و هم در این جلسه نشستی که امروز خدمت آقای نوواک بودیم، خوشبختانه توافقات خوبی انجام شد، هم در حوزه ریلی، هم در حوزه حمل و نقل جاده‌ای و همچنین کشتیرانی و هوایی. سازدارید هم ما هم کشور روسیه، دولت مردان روسیه، هر دو تحریم‌های ظالمانه هستیم که انشاءالله با همکاری یکدیگر و با توسعه روابط در همه زمینهایی که خدمت شما عزیزان عرض کردم قابل این توانایی هست که این تحریم‌ها رو بی‌اثر کنیم.
معاون نخست وزیر روسیه هم گفته ایران شریک دیرینه و مطمئن تجاری و اقتصادی روسیه است. الکساندر نواک گفته حجم تجارت خارجی بین ایران و روسیه در سال گذشته 4 میلیارد دلار بوده که کافی نیست و باید افزایش پیدا کند.
شمار قربانیان تیراندازی در دبستانی در تگزاس به 22 نفر افزایش یافت. 19 دانش آموز و یک معلم از جمله جان باختگان هستند. به گفته یه فرماندار تگزاس، عامل تیراندازی که فردی 18 ساله بود کشته شد. تیرانداز پس از خروج از خودروی خود با یک اسلحه کمری و اسلحه اتوماتیک وارد مدرسه شده و به سمت دانش آموزان شلیک کرده است. مهاجم قبل از ورود به مدرسه مادر بزرگش را هم کشته بود. در پی این حادثه تمام مدارس در منطقه تعطیل شدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا علاوه بر اعلام 3 روز عزای عمومی دستور داد پرچم‌های آمریکا به حالت نیمه افراشته درآیند. این تیراندازی مرگبارترین حادثه از این دست از زمان تیراندازی سال 2012 در مدرسه‌ای در ایالت کنتیکت است. در آن حادثه 26 کودک و معلم کشته شدند.
انفجارهای تروریستی در شهر مزار شریف افغانستان 9 شهید و 45 زخمی به جا گذاشت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، منابع بیمارستانی در شهر مزار شریف شهادت 9 نفر و زخمی شدن 45 نفر بر اثر 3 انفجار در این شهر را تایید کردند.
یورش نظامیان رژیم اشغالگر قدس به نابلس 1 شهید و 10 زخمی بر جای گذاشت. در این حمله یک نوجوان 16 ساله فلسطینی به ضرب گلوله شهید شد. بنابر اعلام هلال احمر فلسطین، در حمله نظامیان رژیم صهیونیستی 74 فلسطینی زخمی شدند. گردان مقاومت جنین هم اعلام کرد مجاهدان این گروه با حمله به نظامیان صهیونیست تعدادی از آنها را زخمی کردند. در پی ورود نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست به مسجد الاقصی، گروه‌های مقاومت فلسطین با هشدار به رژیم صهیونیستی درباره پیامدهای هتک حرمت مسجد الاقصی اعلام کردند، برگزاری مناسک صهیونیست‌ها در مسجد الاقصی اقدامی خطرناک است. همزمان روزنامه اینترنتی رأی الیوم به نقل از کانال 13 رژیم صهیونیستی فاش کرد پس از تهدید مقاومت فلسطین مبنی بر واکنش به اجرای مناسک صهیونیست‌ها در بیت المقدس، رژیم صهیونیستی با ارسال پیام محرمانه به جنبش حماس اعلام کرده تمایلی به تشدید تنش در غزه ندارد. یک دادگاه صهیونیستی به شهرک نشینان صهیونیست اجازه داده مناسک مذهبی خود را در صحن‌های مسجد الاقصی انجام دهند.
سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت سالروز پیروزی بر رژیم صهیونیستی در جنگ سال 2000 گفت روز پیروزی بر اسرائیل یوم الله است. دبیرکل حزب الله لبنان تصریح کرد شکر خدا که ما را به راه مقاومت هدایت کرد و منتظر کسی در جهان نماندیم. شکر خدا که ما را به راه مقاومت هدایت کرد و منتظر هیچ رژیم عربی و یا سازمان ملل و شورای امنیت نماندیم. دبیر کل حزب الله لبنان گفت اصطلاح بیت العنکبوت عمیقا بر پیشانی رهبران رژیم صهیونیستی و ارتش آن حک شده است. این در حالی است که عقده دهه 80 همچنان در آنها وجود دارد. دبیر کل حزب الله اظهار داشت پس از پیروزی بر رژیم صهیونیستی با وجود اینکه نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس پارلمان لبنان هم پیمان ما بودند، اما ما هیچ مقام و سلطه ای را نخواستیم و به آن تمن نداشتیم. سید حسن نصرالله افزود دستاوردی که در سال 2000 محقق شد بزرگترین دستاورد تاریخ معاصر است.
چند خبر کوتاه. بومیسازی تجهیزات آزمایشگاهی به همت شرکت‌های دانش‌بنیان محقق شد. این محصولات که قابلیت رقابت با نمونه‌های اروپایی را دارند، با 50% قیمت نمونه وارداتی در داخل کشور ساخته شدند.
پیکر خلبانان شهید زمانی و بای با حضور جانشین نیروی هوایی ارتش، همرزمان و خانواده شهدا در پایگاه 8 شکاری اصفهان تشییع شد. روز سه شنبه 1 فروند جنگنده آموزشی F7 ارتش که در حوالی انارک نائین در حال تمرین آموزشی بود به علت نقص فنی سقوط کرد که در پی آن خلبان قاسم زمانی و خلبان محمد جواد بای به شهادت رسیدند.
و همزمان با روز جهانی آفریقا، تجار ایران و قاره آفریقا راه‌های گسترش روابط تجاری را بررسی کردند. و حالا نوبت رسید به خبرهای ورزشی.
سلام و شب بخیر میگم خدمت شما هموطنان عزیز. چند خبر ورزشی رو تقدیمتون میکنیم. لیگ برتر فوتبال ایران ادامه یافت و در هفته 29 این رقابت‌ها آلومینیوم عراق با پیکان تهران 1-1 مساوی شدند. نفت مدرسه سلیمان با صنعت نفت آبادان به تساوی 2-2 رضایت دادند و تراکتور تبریز با برتری 2-1 برابر فجر سپاسی شیراز سقوط این تیم را به لیگ 1 قطعی کرد و بر اساس اعلام سهیل مهدی رئیس سازمان لیگ بازی تیم‌های پرسپولیس با شهر خود رو هوادار تهران با گلگهر سیرجان و فولاد خوزستان با سپاهان سه بازی موفقه از هفته 29 یک شنبه هفته آینده برگزار می‌شود. آخرین تمرین ملی پوشان والیبال با حضور اصحاب رسانه در سالن فدراسیون والیبال برگزار شد. شاگردان بهروز عطایی یک شنبه آینده برای دو بازی دوستانه راهی سروستان می‌شوند. مردان والیبال ایران جمعه 13 خرداد بلگراد را به مقصد برزیلیا ترک می‌کنند و هفته نخست لیگ ملت‌ها از 17 تا 22 خرداد در این شهر پیگیری می‌شود و تیم ملی والیبال ایران به ترتیب به مصاف تیم‌های چین، هلند، استرالیا و ژاپن خواهد رفت. در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های بسکتبال با ویلچر آسیا و اقیانوسیه در تایلند امروز تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران به مصاف فیلیپین می‌رود. همچنین تیم ملی بسکتبال با ویلچر بالوان کشورمان در 5 بازی خود برابر استرالیا قرار می‌گیرد. و نخستین اردوی تیم ملی بسکتبال با دعوت از 21 بازیکن از روز شنبه در سالن بسکتبال آزادی تهران آغاز کار می‌کند. تیم ملی بسکتبال ایران خود را برای حضور در پنجره سوم انتخابی جام جهانی و کاپ آسیا آماده می‌کند. متشکرم از همراهیتون.
در شمال استان‌های مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل و در استان‌های واقع در سواحل شمالی و در خراسان شمالی رگبار پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رو داریم. سایر مناطق در نیمه غربی کشورمون آسمانی غبارآلود رو دارن که سبب کاهش کیفیت هوا و دید در این مناطق میشه، اما دیگه از امشب به تدریج در مناطق شمال غرب، غرب و دامنه‌های جنوبی البرز، استان‌های مثل قزوین، البرز، تهران کاهش پدیده گرد و غبار و بهبود کیفیت هوا رو انتظار داریم. در شمال شرق و شرق کشور هم وزش بادهای شدید همراه با خیزش گرد و خاک خواهند داشت. پنجشنبه در سواحل دریای خزر بارش باران وزش باد رو داریم و در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی و همینطور برای ارتفاعات شرق تهران، سمنان، گلستان رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ میده که در این روز آسمان جنوب شرق کشورمون غبارآلود همراه با کاهش دید و کیفیت هوا
امروز پنج شنبه پنجم خرداد 1401 هجری شمسی، 24 شوال 1443 هجری قمری و 26 می 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:10 و طلوع آفتاب ساعت 5:52 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا خرم‌آباد است، رادیو لرستان.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. هرگز نکشم منت مهتاب جهان را، تاریکی شبهای مرا روی تو کافی است. از سوی نسیمی که تو را کرده نوازش، یک دم به مشامم برسد بوی تو کافی است. به نام خداوند بخشندگی مهربان، خالق شب و آرامش. سلام، شب شما همراهان عزیز بخیر. امشب شبای ایران از کمرکش کوههای زاگرس، از دل جنگل‌های بلوط، از دیار چشمه‌های زلال و جوشان، از سرزمین لرستان، سرزمین مردمان مهربان و سخاوتمند لر، تقدیم شما هموطنان میشه. به شبای ایران خوش آمدید. امشب در این برنامه میخوایم از فرصت ها بگیم، فرصت هایی که هر لحظه در زندگی هر کدوم از ما پیش میان برای رشد، برای بزرگ شدن. اما چطور